أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مبدأ عقیق و منتهای آن بود. عقیق میقات اهل عراق و نجد بود، از عقمیات چون مسیل بود. عقیق مکانی بود که منشق شده بود برای نزول مطر و سیل که به وادی تهامه می رسید. مبدأ عقیق اختلاف شده در روایات که آیا مسلخ هست یا برید البعث هست. یک سری روایات رو خوندیم که مفادشون این بود که مسلخ اول العقیق هست، در مقابل روایاتی هم هست که مفادش اینه که برید البعث اول عقیق هست. مثلا صحیحه معاویه ابن عمار، اول العقیق برید البعث و هو دون المسلخ به ستت امیال و بینه و بین غمره اربعت و اشرون میلن بریدان. برید البعث 6 میل، یعنی دو فرسخ قبل از مسلخ هست و 8 فرسخ قبل از غمره هست. فاصله بین برید البعث تا مسلخ 2 فرسخه، تا غمره 8 فرسخه. خب صحیحه دوم معاویه بن عمار هم میگه برید آخر العقیق برید اوتاس و قال برید البس دون غمره به بریدین. خب این ظاهرش اینه که وقتی حرف از برید البس میزنه میخواد اول العقیق رو بگه. خب اینا برخلاف اون روایات که اول العقیق رو مسلخ بیان کردن، این روایات اول العقیق رو برید البعث بیان کردن که 2 فرسخ قبل از مسلخه. صحیحه عمر ابن یزید، وقت رسول الله صلی الله علیه و آله لأهل المشرق العقیق نحو من بریدین ما بین برید البعث الى غمره. روایت 4 مرسله صدوق، اول العقیق برید البعث و هو برید من دون برید غمره. اینم معناش اینه که برید البعث تا غمره 2 برید هست، یکی برید البعث یکی برید و غمره. برید همون چاپارهایی بوده که هر 4 فرسخ تعیین می شد برای رساندن نامه های حکومتی. هر 4 فرسخ یه جایی بود چاپارخانه. برید البعث مثلا برید غمره امثال. بین برید البعث و برید غمره ظاهرن یه برید دیگری هم بوده دیگه، چون بین برید البعث و برید غمره میگه 8 فرسخ فاصله است. روایت پنجم صحیح هشام، ان احرمت من غمره او من برید البعث صلیت و قلت ما یقول المحرم فی دبر صلاتک و ان شئت لبیت من موضعک و الفضل ان تمشی قلیلا ثم تلبی. روایت ششم موثقه اسحاق بن عمار، سألت ابا الحسن علیه السلام عن الاحرام من غمره قال لیس به بأس و کان برید العقیق احب الی. خب این رو در صورتی میشه بهش استدلال کرد که بگیم مراد از برید العقیق برید البعثه، ولیکن به نظر میاد این روایت رو حذف بکنیم بهتره، چون همونطوری هم که در جزوه اشاره کردیم خب وجهی نداره ما بگیم برید العقیق همون برید البعثه، نه، برید البعث بعدش برید عقیق که در همون مسلخ بوده، بعدش هم برید غمره و هر چهار فرسخ میشه یه برید دیگه، برید البعث، برید عقیق، برید غمره. وجهی نداره ما بیایم بگیم برید العقیق همون برید البعث است. خب این روایت میگه اول میگه در برید العقیق محرم بشی افضله، خب وجهی نداره بگیم مراد برید البعثه. اتفاقا موافق است با روایتی که میگه که افضل احرام از اول العقیقه که هم شده بر مسلخ. پس این روایت ظهور نداره که برید العقیق همون برید البعثه، ولی اون پنج تا روایت قبلی قابل قبول بود دلالتشون. خب این راجع به مبدأ عقیق که آیا مبدأ عقیق برید البعثه یا مبدأ عقیق عبارت است از مسلخ. راجع به منتهای عقیقم اختلاف روایات رو مطرح کنیم، بعد یک جا هر دو بحث رو بررسی کنیم. راجع به منتهای عقیقم بحث اینه که آخر عقیق غمره است یا ذات عرق. مشهور میگن آخر عقیق ذات عرقه بعد از غمره، اما برخی قائلن که آخر عقیق غمره است، ذات عرق بعد از عقیق است، خارج است از میقات و جائز نیست احرام از ذات عرق الا فی حال تقیه. اینم دو طایفه از روایات داره با هم اختلاف دارن. یک طایفه که ظاهرش اینه که ذات عرقم جزء میقات عقیق است، یکیش روایت عمار ابن مروانه که قبلا خوندیم، حد العقیق اوله المسلخ و آخره ذات عرق. مرسله صدوق میگه العقیق اوله المسلخ و وسطه غمره و آخره ذات عرق. روایت سوم، امام رضا علیه السلام فرمود شما مردم عراق بین ایدیکم ذات و عرق و غیرها مما وقت لکم رسول الله صلی الله علیه و آله. و این نشون میده ذات عرق جزء میقاته. معتبره اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه کان ابی، پدرم امام صادق مجاور مکه بود، فخرج یتلقا بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج. خب معلوم میشه ذات عرق میقات بود، که حضرت از اونجا محرم شد. آخرین روایت صحیحه مسمع: اذا کان منزل الرجل دون ذات عرق فلیحرم من منزله. اگر منزل کسی بعد از ذات عرق به سمت مکه باشه احرامه من منزله. خب اینو ازش چی میفهمیم؟ ازش میفهمیم که ناظر به اون روایاتی که میگه من کان منزله دون المیقات فاحرامه من منزله، معلوم میشه پس ذات عرق هم میقاته. من کان منزله دون المیقات فاحرامه من منزله رو بذارید یه طرف، من کان منزله دون ذات عرق فاحرامه من منزله بذارید یک طرف، چی استدلال میکنید؟ استدلال میکنید که ذات عرق میقات است، که من کان منزله دون ذات عرق مصداق من کان منزله دون المیقاته. بله خب باید میگفتن من کان منزله ذات و عرق. میدونم من کان منزله دون ذات عرق چرا میگید؟ میگید من کان منزله ذات و عرق، چون ذات و عرق شما میگید بعد از میقاته. اگر اینجوری که شما میگید ذات عرق بعد از میقات بود، کسی که منزلش در خود ذات عرق هم باشه میشه مصداق من کان منزله دون المیقات. در حالی که این روایت فرمود میفرماد کسی که منزلش بعد از ذات عرق باشه، یعنی اگر منزلش تو ذات عرق بود احرامش از منزلش نیست. بله میدونم اگه احرام ذات عرق یه منطقه ایه، مثل فرض بفرمایید که منطقه یه منطقه ای از منطقه ذی‌الحلیفه، حالا ساخت خونه بسازن اطراف خیابون کشی هم میکنن میگن منطقه ذی‌الحلیفه، امتداد منطقه ذی‌الحلیفه است. اما اینجور نیست که هر کسی بتونه از منزل خودش محرم بشه، باید بیاد تو میقات اصلی. اگر بنا بود، دقت کنید، ذات عرق میقات نباشد، ذات عرق میقات نباشد بعد از میقات باشه، خب امام باید بفرماید، دقت کنید، امام باید بفرماید کسی که منزلش ذات عرقه اینم احرامش از منزلشه، چون منزلش در ذات عرقه، یعنی منزلش بعد از میقاته. اگر برامش ذات عرق بعد از میقات باشه، خب پس کسی که در ذات عرقه میشه منزلش بعد از میقات فاحرامه من منزله. در حالی که امام فرموده که نه، کسی که منزلش بعد از ذات عرقه او احرامش از منزلش، یعنی اگر کسی منزلش تو خود ذات عرقه اون من کان منزله دون المیقات نیست، من کان منزله فی حوال المیقاته، او باید بره از میقات محرم بشه. ظاهر روایت این میشه دیگه، من کان منزله دون المیقات فاحرام من منزله رو بذارید یه طرف، یه طرف هم ببینید من کان منزله دون ذات عرق فاحرام من منزله. خب این دو تا عبارت کنار هم گذاشته بشه چی میفهمیم؟ یکی میگه هر کس منزلش بعد از میقات است احرامش از منزلش است، یه روایت میگه هر کس منزلش بعد از ذات عرق است احرامش از منزلش است. معلوم میشه که ذات عرق به عنوان مصداقی از مصادیق میقات ذکر کردن دیگه. اگر بنا بود ذات عرق خودش بعد از میقات عقیق باشه، خب اختصاص نداشت احرامه من منزله به کسی که منزله دور از ذات عرق، بل من کان منزله فی ذات عرق ایزن کان احرامه من منزله لأن ذات عرق دون المیقات. خب این خلاف روایت دیگه، روایت میگه نه، کسی که در خود ذات عرقه احرام از میقات میبنده. اونی که از منزلش محرم میشه اون کسیست که بعد از ذات ارث زندگی میکنه، چون باید بعد از ذات ارث زندگی کنی تا صدق بکنه منزل رو که دون المیقات، ولی اگر در خود ذات ارث زندگی کنی که صدق نمیکنه منزل رو که دون المیقات. ظاهر مات اینه دیگه، پس معلوم میشه که ذات ارث دون المیقات نیست، نفس المیقاته. خب در مقابل این روایات، روایات دیگه است که میگه ذات ارق بیرون از میقاته. یکیش روایت سهل بن زیاد عن ابی بصیر، حد العقیق ما بین المسلخ الى عقبت غمره. حد عقیق از مسلخ است تا عقبه غمره. خود ظاهر عقبه غمره یعنی همون غمره دیگه که قبل از ذات ارق بوده، پس ذات ارق رو خارج کردن از میقات عقیق. صحیحه عمر ابن یزید هم همینطور، وقت لأهل المشرق العقیق نهوا من بریدین ما بین برید البعث الى غمره. آخر میقات عقیق شد غمره، ذات ارق خارج شد. روایت همیری در کتاب غیبت نقل میکنه شیخ طوسی، کتب الی صاحب الزمان علیه السلام یسأله عن الرجل یکون مع بعض هؤلاء و یکون متصلا بهم یهج و یأخذ عن الجاده ولا یهرم هؤلاء من المسلخ. رفقاء کاروانش سنی هستند، اینها از ذات ارق محرم میشن، از مسلخ محرم نمیشن. فهل یجوز لهذا الرجل ان یؤخر احرامه الى ذات ارق فیهرم معهم لما یخاف من الشهره ام لا یجوز الا ان یهرم من المسلخ؟ فکتب الیه فی الجواب یهرم من میقاته ثم یلبس الثياب و یلبی فی نفسه فاذا بلغ الى میقاتهم ازهره. این کاملا نشون میده ذات ارق رو در این روایت خارج از میقات گرفتن، که حضرت فرمود در مسلخ محرم میشود سرن، تلبیه میگه سرن، اما لبس مخیط رو ادامه میده، یعنی در آن محرم شدن لباس احرام میپوشه مخفیانه و تلبیه میگه، بعد لباس عادیشو میپوشه آهسته آهسته تلبیه بگه، کسی نمیفهمه، داد نزنه، تا رسید به میقاتهم اونجا با صدای بلند تلبیه بگه. خب این معلوم میشه که ذات ارق رو امام علیه السلام به عنوان میقات شیعه قبول نداره، تعبیر میکنه میقاتهم، بعدش هم کرد محرم بشو از مسلخ. خب اگر احرام از ذات ارق مشروع است برای چی من از مسلخ محرم بشم و مضطر بشم به ارتکاب محرمات احرام، مضطر بشم به لبس مخیط؟ آیون اشکال کردن سند این روایت ضعیفه. چرا؟ چون در دو جا نقل شده، یکی در احتجاج که سند نداره، یکی هم در کتاب الغیبه شیخ طوسی، اونم سند داره ولی سندش ضعیفه، چون سندش اینجوریه که میگه که محمد ابن احمد ابن داوود قمی گفت، که از بزرگان شیعه بوده، شکی در جلالت و وساقتش نیست، گفت وجدتم به خط احمد ابن ابراهیم النوبختی و املاء الحسین ابن روح علا ظهر کتاب فیه جوابات و مسائل و انفذت من قم یسأل عنها هل هی جوابات الفقیه علیه السلام، اینها جواب امام زمان علیه السلام است یا جواب شلمقانی است؟ چون شلمقانی گفته شده که گفته بود این توقیعات رو من جواب دادم، قطعی به امام زمان نداره. فکتب الیهم سلام الله علیه علی ظهر کتابهم بسم الله الرحمن الرحیم قد وقفنا علی هذه الرقعه و ما تزمنته فجمیعه جوابنا فجمیعه جوابنا. خب بسم الله، اصلا صحبت اینه که میگه که به حسین ابن روح میگه که ببینید به اجازه املاء حسین ابن روح جوابات الفقیه علیه السلام. بعد یه لحظه اجازه بدید، املاء حسین ابن روحه و در اونجا دقت کنید عبارت اینه، همیری به حسین ابن روح میگه که فَإِنْ رَأَيْتَ عَدَامَ اللَّهِ اِزَّكَ اَنْ تَسْأَلَ لِي اَنْ تَسْأَلَ لِي اَنْ ذَالِكَ. به حسین ابن روح میگه اگر صلاح میبینی سوال کن. از کی سوال کن؟ از موافق سوال کن دیگه. به حسین ابن روح میگه که اگر فَإِنْ رَأَيْتَ عَدَامَ اِزَّكَ ان تسأل لی عن ذلک و تشرحه لی و تجیب فی کل مسئله بما العمل به. خب عرض شد خدمتتون که اشکال گرفتن گفتن آقا این احمد ابن ابراهیم نوبختی کیه؟ کیه این احمد ابن ابراهیم نوبختی؟ خطی نوشته و نوشته املاء حسین ابن روحه و شاید این مشکل داشته این آقای نوبختی. خب به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون ابن داوود میگه شهادت میده میگه که این مطلب به املاء حسین ابن روح بود. اصالت الحس رو پس برای کجا گذاشتن؟ بابا این آدم بزرگوار، این ابن داوود قمی میاد میگه وجد تو به خط نوبختی و املاء الحسین ابن روح، شهادت میده این املاء حسین ابن روح بوده. احتمال حسم که ما میدیم همینجوری یه آدم غیر ثقه پیدا بشه بگه هازا املاء الحسین ابن روح، وقت ابن داوود قمی باور بکنه این خلاف وساقت و جلالت قدرشه. این احتمالی که تو ذهن ما میاد تو ذهن ابن داوود قمی نمیومد که آقا این نوبختی کیه. این وقتی میگه املاء الحسین ابن روح شهادت میده این املاء حسین ابن روح بوده اصالت الحس جاریه، ولذا به نظر ما سند این روایت مشکلی نداره. خب توقیعات زیادی است از جمله اینطور. خب بگذاریم، این اختلاف روایات، بیاییم حالا راجع به اون مبدأ عقیق اول ببینیم اختلاف روایات رو میتونیم حل کنیم تا برسیم بعد به منتهای عقیق. راجع به مبدأ عقیق دو نوع جمع مطرح میشه. یک جمع که ما دیدیم مرحوم آقای حکیم در دلیل الناسک داره، آقای داماد در کتاب الحج دارن، آقای خویی هم دارن، فرمودن دقت در این روایت بکنیم حل تعارض میشه. چجور دقت کنیم؟ ایشون فرمودن که ببینید روایت صحیحه معاویه بن عمار میگه وقت اهل العراق ولم یکن یوم اذن عراق، یعنی مسلمی در عراق نبود اون روز که پیامبر میقات قرار داد. وقت اهل العراق بطن العقیق، بطن العقیق، بطن یعنی وسط، بطن العقیق. اما راجع به برید البس میگن برید البس اول العقیقه. خبر میدن برای اینکه آدم ها آشنا بشن اول عقیق برید البسه، اما میقات بطن العقیقه، هنوز نرسیدی، دو فرسخ برو میرسی به مسلخ میشه بطن العقیق. و وقتا لأهل المدینة بطن العقیق، مشکل حل شد دیگه. میقات بطن العقیقه که از مسلخ شروع میشه. روایاتم داره اول العقیق برید البعثه. خب ما که بخیل نیستیم، هر جا میخواد باشه، بس ما در میقاته، ما یجوز الاحرام منه که بطن العقیقه. و روایات مطلقه دیگه که میگه وقتا لأهل العراق العقیق هم تفسیر میشه ای بطن العقیق. بعد آیه خویی فرمودن اصلا یه دقتی کردید راجع به لفظ مسلخ؟ برای چی گفتن مسلخ؟ خب برای این بوده که اونجا لباساشونو در می آوردن سلخ، یعنی می کندن لباساشونو، محرم می شدن، برای گفتن مسلخ. اصلا مسلخ رو به میقات میگن، یعنی اونجایی که اولین جاییست که لباس ها رو در میارن، لباس احرام می پوشن، مسلخه، برای همی گفتن مسلخ. و نظام مطلب حله. بله، همون بعدن اسپیرا اونجا رو گفتن مسلخ، پس از برید البس بگن مسلخ. مسلخ یعنی مایجوز الاحرام من، ولی میشه برید البس مایجوز الاحرام من نبود، عقیق بود اما بطن العقیق نبود. این فرمایشات واقعا فرمایشاتی نیست که آدم بتونه قبول کنه. اولا این صحیحه هشام ابن حکم رو چی کار میکنید؟ ان احرمت من الغمرته او برید البعث، بفرمایید این چجور توجیه میشه؟ احرام از برید البعث رو میگه، حکم شرعی رو میگه. صحیحه عمر ابن یزید رو چی کار میکنید؟ وقت رسول الله لأهل المشرق العقیق نحوان من بریدین، وقت حکم شرعی رو بیان میکنه که میقات رو عقیق قرار داد. ما بین برید البعث الا غمره، ما بین برید البعث الا غمره، گفت بریدین دیگه، روایت دیگه هم داشت که ما بین برید البعث الا غمره بریدان، درسته 24 میل. این حاضر اولا. ثانیا این روایاتی که میگه وقت رسول الله العقیق لأهل العراق، اینا رو شما اینا رو میگید که یعنی وسط. خب حالا اینم خودش روشن نیست برای ما، بطن العقیق یعنی وسط العقیقه، بطن الوادی در مقابل جبال محیطه به وادیه. نه اینکه بگیم ابتدا وادی نیست، انتهای وادی هم نیست، وسط وادی است. نه، همون بطن وادی یعنی صف الجبل ها رو کنار بگذار، متن رودخانه، متن مسیر میشه بطن، بطن و مکه، بطن و مر، اینم بطن و عقیق، بطن و عقیق، عقیق بطن بوده دیگه، چون اصلا مسیل بوده، رودخانه بوده. خب البته کوههای اطراف جزء بطن نیست، بحث ما در کوههای اطراف که نیست که، بحث ما در ورودی عقیق است که از برید البس میگذره، اونم روشن نیست که جزء بطن العقیق نباشه. حالا ما حرفمون اینه، این روایاتی که میگفت اول العقیق برید البس، امام داره جغرافیا یاده مردم میده، آخه این عرفیه. مگر امام کار دیگه نداشت بیاد جغرافیا یاده مردم بده؟ خب حکم ظاهری، حکم شرعی بیان میکنه. اول العقیق برید البس میخواد بفرماد که از اونجا میشه محرم شد. این همراه خلاف ظاهره. اما اونی که آقای خویی فرمود مسلخ، خب ایشون اگه به مجمع البحرین مراجعه میکرد، که مراجعه هم میکرد معمولا، یعنی جایی که خیلی نیاز شدید بود مراجعه میکرد، خب ایشون تو مجمع البحرین این عبارت رو پیدا میکنه، اول العقیق برید البعث فلم بالعین المهملت و تا المثلثه فی المشهور. مخواد بگه برید البعث مشهوره، اما بعضی هم برید البغض خوندن، جورای دیگه هم خوندن که کار نده. و هم مکان دون المصلحه، دون المصلحه به ستت امیال، تا اینجا میرسه. و فستر المصلح به سین و الحاء المهملتین، اسم مکان اخذ سلاح، از این احتمالا مصلح باشه، یعنی مکان اخذ سلاح. و هذا یناسب و تفسیر البعث بالجیش، برید البعث هم بعث به معنای جیش، یعنی اونجاها لشکر آماده می شد، می آمدن مصلح، سلاحاشون رو حمل میکردن، سلاحاشون رو از اساسشون بر میداشتن حمل میکردن، میرفتن به جلو. بعضی از علما هم گفتن مصلح یعنی موضع عالی، مصلح یعنی موضع عالی، موضع مرتفع. بعد فرموده و ربطه البعث بالخاء المعجمه لنزع الثياب السلاح، لنزع الثياب، لابد حالا این عبارتی که اینجا آوردیم لنزع الثياب السلاح، این عرض میکنم بعضی ها گفتن مسلخ هست، اگر مسلخ باشه این معنی نزعه، کندن. حالا این بازم معلوم نیست راجع به احرام حج باشه، شاید کندن سلاح باشه. بله خب، لنزع الثياب بفرمایید و سلاح. خب کلام در اینه که در برای احرام حج، این که نیومده برای احرام حج، بله 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 بله، این عبارت اشتباهه. لنزع الثياب بهی، لنزع الثياب بهی یعنی در اونجا ملابس رو در می آوردن. اولا روشن نیست که این ناظر باشه به احرام، برفرض میگم ممکنه همون بحث جیش و اینا پیش بیاد، یعنی لباسهای عادی رو در می آوردن لباسهای لشکری می پوشیدن، لباسهای کشوری رو در می آوردن لباسهای لشکری، احتمالش هست دیگه، چون سلاح هم می کردن از اونجا به بعد. کسی که سلاح هم می کنه که نمی تونه عمامه و عبا و قبا بپوشه که، تا بخواد با دشمن به جنگه قباش میره زیر پاش می افته و تسلیم دشمن بشه. ممکنه مسلخ که میگفتن این محل نزع ثیاب کشوری بوده و پوشیدن لباس لشکری. حالا اصلا بفرمایید که مراد از مسلخ همون نزع ثیاب مخیط است برای محرم شدن، این یه استبعادی داره که مسلخ به این معنا باشه، و اون اینه که سنی ها که اونها همه کاره بودن، اسم گذاری هم اونا میکردن، اونا در ذات عرق محرم میشدن نه در مسلخ. اصلا احرام در مسلخ خلاف تقیه بوده، اون وقت بیان اسم اونجا رو بگذارن محل احرام، کیا میخوان اسم اونجا رو بذارن محل احرام؟ عامه که در ذات عرق محرم میشدن، خاصه که از ترس جونشون امام در روایت امیری فرمود که نشون نده که محرم شدی. آخه اسمو که خاصه نمیگذاشتن، اسمو عامه میگذاشتن، حاکمیت دست اونا بود، مردم با اونها بودن، شیعه در اقلیت بود، اونا میومدن به تناسب مذهب شیعه اسم مسلخ بگذارن بر اون مکان. خیلی بعیده وانگهی از همه اینا گذشته افضل احرام از مسلخ، گفتن مسلخ. روز عید قربان هم میگن یوم النهر، پس بگید معلوم میشه که باید حتما شتر نهر کنیم اونم تو روز عید قربان. نه آقا، افضل اینه که آدم شتر قربانی کنه اونم روز عید قربان. این صرف افضل بودن کافیست برای اینکه بگن یوم النه یوم النفر، اسباب اینکه متعارف اینه مردم روز دوازدهم کوچ میکنن، اما واجب نیست که آدم روز دوازدهم کوچ کنه. و من تأخره فلا اسم علی، روز سیزدهم کوچ میکنی در حج از منا. اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. پس این وجه اول درست نیست. اما وجه دوم اینه که ما بیاییم بگیم آقا این روایتی که میگه که می اول عقیق مسلخه ظهور داره در عدم جواز احرام قبل از آن، ولی روایاتی که ما خوندیم نص بود در جواز احرام از برید البعث. این احرمت من غمرت او برید البعث فان شئت ان تلبی فی موضعک و الفضل ان تلبی ان تمشی قلیلا ثم تلبی الاول العقیق برید البعث. اینا نص بودن در جواز احرام از برید البعث. جمع حکمی اقتضا میکنه بگیم افضل احرام از مسلخه، ولیکن مشروع هم هست احرام از برید البعث. به نظر ما اینم جمع عرفی نیست، عرف بین این دو تا جمله جمع نمی بینه. یه جمله اینه اول العقیق المسلخ، یه جمله میگه اول العقیق برید البعث و هو دون المسلخ به ستت امیال. اینو بدید دست عرف، عرف بین اینا جمع عرفی میکنه. اخباره، یکی از این که اول العقیق برید البعث، دیگری از این که برید اول العقیق مسلخ، اینها با هم جمع عرفی ندارن، ولذا تعارض به نظر ما مستقره. بعد از تعارض و تساقط مرجع اصالت البراءه است از وجوب احرام از مسلخ، میشه محرم شد از برید البعث. ولی احد الناسی ما پیدا نکردیم صریحاً بگه جائز است احرام از برید البعث. بله مرحوم صاحب معالم در منتقل جمان میگه المستفاد من صحیحة معاویه ابن عمار ان شئت ان احرمت من غمره او برید البحر، المستفاد منها جواز الاحرام من برید البحر. اما نگفته نظر من اینه. خب صاحب جواهر فرموده خب موافق احتیاطم است، لم یفته افتل اصحاب به لزوم الاحرام بعد المسلخ من المسلخ فما بعد، موافق احتیاطم هست. خب آقا اولا هر چی که موافق احتیاط بود که نباید فتوا داد، موافق احتیاط احتیاط بکنیم، الاحوت بنویسیم، چرا الاقوا بنویسیم. بعدش هم گاهی از این احتیاط خلاف احتیاط لازم میاد. کسی در برید البس محرم شد، بهش گفتن احرامت باطله، اینم یه احرام باطله. خب پس فعلا محرمات احرام رو مرتکب میشیم. اصلا ما تصمیم برگشت، قصد کرده بودیم محرم بشیم از طرف پدرمون، الان پشیمون شدیم، پیشنهاد حج نیابتی شده بمون، میخواییم از مسلخ محرم بشیم برای حج نیابتی. خب شما که میگید احرام از برید البس باطله، راه رو فراهم میکنید برای این خلاف احتیاط ها. و لذا مقتضای صناعت با رعایت این که لم یفته احدون و انه اول العقیق برید البس، اینه که بگیم احتیاط باید کرد، اکتفا نکنید به احرام از برید البس، و اگر محرم شدید از برید البس محرمات احرام رو بعدش مرتکب نشید. خب شما ممکنه بگید آقا اعراض کردن اصحاب از این روایات، پس دیگه اصحاب از این روایات برید البس اعراض کردن دیگه، شما چی میخوایی؟ میگیم آقا اعراض اصحاب محتمل المدرکه. همینه که صاحب جواهر فرمود که موافق احتیاط، خود موافقت با احتیاط یکی از مرجحات بوده پیش مشهور در مقام تعارض. اینجور بوده، هست تو کلماتشون، موافق احتیاط بوده، اعراض محتمل المدرکه. بعدم اعراض از چی؟ 5-6 تا روایت بود از سند اعراض کردن؟ از چی اعراض کردن؟ اعراض از سند کردن، اعراض از دلالت کردن، حمله بر تقیه کردن، قابل حمله بر تقیه نیست، خلاف تقیه از احرام قبل از ذات عرق. میشه اعراض از ظهور، اعراض از ظهور خیلی ها میگن مهم نیست، مثل آیسد که اعراض مشهور از سند رو مهم میدونن، از ظهور اعراض رو مهم نمیدونن. ولذا آی خویی که اصلا اعراض از سند و ظهور رو هیچ کدوم رو مهم نمیدونه. ولذا المسألت لا تخلو من اشکال والاحوت عدم الاکتفا بالاحرام من برید البس، ولیکن لو احرم من فالاحوت وجوبا ترک محرمات الاحرام و تکرار و تلبیت به نفس نیت سابقه فی المسلخ. الحمد لله رب العالمین.